الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب مثل همیشه اول از محضر عزیزان خودمون استفاده میکنیم، بعد هم انشاءالله تعالی از متن بهره میگیریم. سوال اولی که شده اینه که وقتی والدین مرتکب حرامی مثل غیبت میشوند و کلام خود را غیبت نمیدانند و اعتراض ندارند، ما چگونه امر معروف و نهی از منکر میکنیم؟ ظاهرا جای امر معروف و نهی از منکر نیست، چون احتمال تأثیر وجود ندارد. انشاءالله باید با محبت بیشتر پدر و مادر رو اعتمادشون رو جلب کرد. وقتی مقام اثبات پیدا کردید پدر مادر نسبت به شما اعتماد کردن، مقبولیت پیدا کردید، اون وقت راه بازداشتن اونها رو انشاءالله خدا به شما عنایت میکنه. ولی خودتون رو بدونی که برنجانید میتونید در معرض این گناه قرار ندید، یه بهانه‌ای یه مطلب دیگری رو از پدر سوال میکنه یا یه درخواستی میکنه یا یه خلاصه یه بهانه‌ای فضای مجلس رو میشه عوض کرد. اینا هنر میخواد، اینا دیگه خیلی گفتنی نیست. هر کسی رگ پدر رو باید به دست آورد، کمان که رگ رفیق رو، رگ استاد رو. این رگ عوامانه است ولی خیلی حرف قابل توجهیه. هر کسی یه نقطه ضعفی داره، یه نقطه قوتی داره، باید آدم روانشناس باشه و ببینه. و آتول بیوت من باید اون در رو پیدا کرد، در دل ها، در دل پدر. هر کسی از یه دری در رو پیدا کنید کار حل میشه. ولی همیشه پناه به خدا ببرید و از خداوند منانم کمک بخواید. استعینوا بالصبر و الصلاة. سالای هفته پیش ما همیشه توفیق داشتیم که چند تا صلوات میگفتیم بعد شروع میکردیم. امروز از محروم شدیم ولی دیر نشده. بهترین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد است. کلید استجابت دعا صلوات بر محمد و آل محمد است. بله، یه شعر اینجا ظاهرن نوشته: با آنکه از وی غایبم و از وی چو حافظ جب. بله، من که نتونستم بخونم، حالا اگر سوالی در این رابطه باشه یا توضیحش رو بنویسید. خودمونم عوامی دیگه، باید یه خورده توضیح بدید که برای من سوال قابل فهم باشه. مفهوم ازلی بودن خدا، درک آن برای ما مشکل است. بله، خب همینجور هم هست. خدا رو با مفاهیم که نمیشه شناخت. اجمالا خدا مطلق است، صرف الوجود. صرافت هم دیگه نه اول داره نه آخر داره. نه، برای ما اکتناه محاله. ما عرفنا که حق معرفته، همین قدر اعتراف به جهل خودمون داشته باشیم، ولی خداوند اولی است که لا اول لاولیت و آخری است که لا آخر لاخریت. با اول آخری که ما ازش مفهوم داریم، ما خدا رو با این مفاهیم با تنزیه از شوائب مادی، یعنی واقعا سبحان الله رو همیشه باید گفت، سبحان الله. بعد این سبحان الله رو هم اگه مال ما باشه ما قاصریم، الحمدلله، اون مقداری که خودش داده است الحمدلله و لا اله الا الله. همه آله رو نفی میکنیم، یعنی ما سوا رو نفی میکنیم، چیزی غیر او نیست. بعد میگیم الله اکبر، یعنی باز خدا بالاتر از اون چیزیست که ما بس میکنیم. یعنی برای ما به هیچ وجه در مغز ما، در فکر ما خدا نمی گنجد. الهی حبل کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسی. راه معرفت همینه، الا با این الفاظ و این الفاظ فکر ما قد نمیده، عقل ما قد نمیده. نه ما، پیغمبر ما اعلان عجز کرده، ذوب در اینجا مات مبهوته که میتونه اینا رو بیابد. ولی راه رسیدن به معرفت بندگی خداست. آدم بنده باشه، خدا به مقداری که ما هستیم نور خودش رو در ما قرار میده، با خدا یکی میشیم، قطره میشیم، حبابمون شکسته میشه، در دریا نیست میشه. وقتی نیست شدیم تازه دریاست، دیمایی نیستیم. اون وقتی که بشناسیم دیما ما نیستیم، ولی تا نشناختیم ما ماییم دیگه. وقتی ما ماییم، محدودیم. نامحدود رو که محدود نمیتونه کیل کنه، که چجوری میتونه کیل بکنه. سبحان الله خیلی نقش داره در ساختن انسان. و ذکر یونس یه لا اله الا انت سبحانک اینی کنتو من الظالمین. انشاءالله با مراقبه خدا محبت خودش رو تو دلهای ما میندازه و ما را نیست میکنه. وقتی ما فانی شدیم، ذوب شدیم، گرد خودی را برباد دادیم و خدا سلاغیر، اونم که ما نرستیم که چی بگیم. کی گفته ما محدود نیستیم؟ ما سبالله هرچی از محدوده دیگه. آیا می شود به خدا رسید؟ به همین معنا بله. آدم وقتی استقلال خودش رو فهمید که نیست، موجود ربطی هست، بله اون وقت هم خودش رو شناختم، خدا رو شناخته در حدی که می شه شناخته. ما هیچیم. خدای متعال همه کس هست، همه شیء هست، هستی مطلقه و جز خدا هم همه جلوه های خدا دیگه نیست. به این معنا که خدا نمان خودی ندارن که خودشون رو نشون بدن. اونجا که خودنمایی هست این توهمه، این انحرافه. همه موجودات آیند، یعنی در همه موجودات خدا خودشون نشون داد. موج دریا جز دریا چیزی نیست که. اینا همه مسئله برای تفهیم ها، و الا اصلا لیس کمثلهی شی دیگه تمام شد. لیس کمثلهی شی. راه فقط دوستی با خداست. آدم با خدا رفیق باشه، او خودش میدونه چی با آدم بده. یه قطره میرزه تو کام آدم، که تمام دیگه. بنابراین ما راهی جز بندگی و دوستی خدا نداریم. السلام علیکم و آخر نماز به چه کسانی خطاب است؟ در یه حدیثی است که به انبیا خطابه، لذا چون اونا در یمین هستن مستحب بشادن وقتی آخر سلام رو میده یه تمایلکی داشته باشه، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ولی منهای حدیث آدم در حال نماز از ماسبا فارغه، به هیچ موجودی جز خدا توجه نداره. اونجا به اذن الله در پایان سفر من الحق الالخلق میکنه و اولین کسی که در محضر خدا میابد پیغمبرش، او از همه نزدیکتر، لذا جلوتر از همه او تجلی میکنه. آدم به او سلام میکنه، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. بعد عباد صالح که ائمه اطهار علیهم السلام، من ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، آقا یاد ماست، امام زمان ماست. به این بزرگوارها بعد از رسول الله توجه میکنیم، سلام به اونا میکنیم که خودمون رو هم سر سفرهشون میبینیم در هم میخره دیگه، خودمون استثنا نمیکنه، سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بعدم انبیاء دیگره که آخرین سلام مال پیغمبران. لیکن صرف نظر از این حدیث که تعیین مصداق میکنه یا تربیت میکنه ما رو، اجمالا کسی که پیش خداست، هر کی پیش خداست به او سلام میکنه دیگه. اونا که در محضر حقن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باید اینا رو از آقای بهجت میپرسیدیم که ما هیچ وقت عرضه سوال نداشتیم، همیشه منتظر بودیم ببینیم ایشون چی میگن. اون نمازش نماز بود دیگه، میره پیش خدا چی میدید، چه خبر بود، چه محشر بود، نمیدونیم، واقعی گیرمون نیومد که. تعریف کردن از اشخاص جلوی خود او بستگی داره به انگیزه ها. زیارتنامه ها که در محضر حضرات هست همه تعریف دیگه، ولی خب عاشق وقتی به معشوق میرسه به نوا در میاد، هی از اون میگه دیگه چیکار کنه. ولی اگر خدای نخواسته موجب انحراف طرف بشه، احط التراب علی وجوه المداحین، فرمودن کسانی که از شما تعریف میکنن این تربیت بد بعض توده هاست که متملقن، چاپلوسن، صفاتی هم که در آدم نیست با آدم نسبت میدن. مادح الرجل به مالی سفی مستهزه، کسی رو تعریف میکنید به صفاتی که در اون نیست، به کارهایی که اون نکرده، این استهزاست، این تعریف نیست، مسخره است. هم صفاتی که داره اگر بازگو کنید موجب عجب اون میشه و او رو از مسیر حق، از بندگی باز می‌داره، نباید تعریف کرد. ولی از باب اظهار محبت، تحاب، بله، اگر از روی اینکه به کسی واقعا علاقه دارید و می‌خواید به او بگید که منشأ علاقه من کار بی خودی نیست، فلان جا مجاهده شما رو دیدم، فلان جای ایثارتون رو دیدم، فلان جا تواضعتون رو دیدم، برای من افتخاره که با شما رفیقم. اگه تشویق باشه، اگه کمک باشه تعاونو علی البر و تقوا، یه رفیق با تقوایی دارید، میخواید او رو در تقواش برجسته کنید، احتمال میدید که خودش نمیدونه نقطه اثباتش کدومه، با گفتن شما توجه میکنه و تقویت میشه. خیلی خوبه. اجمالا هر کار برای خدا بود، در چارچوب شرع بود، مجاز بود، خوبه، مقرب است. اما هر جا انگیزه غیر خدا بود به هر کیفیتی، میشه اشتریت رضا المخلوق به سخط الخالق، باید آدم حواسش رو جمع کنه، تعریف بیجا نکنه، تعریف بیجا هم نباید شورش در بیاد، یه چیزی حدی داره دیگه، هر چیزی یه حدی داره. در محضر حضرت امام بودیم ما، شاید به اندازه این حاطر، اسم شریفتون چیه؟ آقای با آقای بزرگی، بله ماشاءالله بزرگی و کوچیک مینمایی، شاید به اندازه آقای بزرگی بودیم. رفتیم بیت حضرت امام در قم، یخچال قاضی که خدا رحمت کند حاج احمد آقا رو، حاج احمد آقا با بچه هاش فرق داشت، این بیت رو واگذار به آقا کرد، بیت امام رو واگذار به آقا کرد که الان هم اونجا روزه و اینا دایره هست، ما هم افتخار داریم اونجا هم روزه خونیم. امام جلوس فرموده بودند و شاعری آمد اشعاری گفتن مدح حضرت امام. من شعرش یادم نیست، من همش توجهم به امام بود و از شعر شاعر نفهمیدم چه تعریفی کرده بود. امام جلو اون همه جمعیت داد زد، گفت ساکت شو. با داد، امامم دادش خیلی داد بود، ساکت شو. و فرمود در مورد کی دارید این حرفا رو میزنید؟ بعد از پیروزی انقلاب هم اگه دوستانی که سنشون اقتضا میکنه، دو بار امام به افراد تذکر دادن، یکی آقای فخرالدین حجازی بود که نماینده اول تهران بود. فخرالدین حجازی فرهنگی بود، آموزش پرورشی بود، دیال خدا نواقصش رو ببخش، گاهی هم خیلی مشکل داشت، ولی خطیبی بود که در نوع خودش نسخه واحده بود، خیلی هنرمند بود، واقعا هنر پیشه بود و هنرمند بود. پشت تریبون که با میستاد گاهی را میرفت، گاهی پشت به جمعیت رو به دیوار دستاشو اینجور اینجوری میکرد، گاهی جلو میامد، گاهی خم میشد، گاهی بلند میشد، آدم عجیبی بود دیگه. با مرحوم آقای فلسفی در بعضی جاها رقابت میکرد. اجمالا این در انقلاب هم سهیم شد و اواخر به انقلابی ها پیوست و سهیم شد، به دلیل همین هنر خطابش نماینده اول تهران شد. بعد نماینده های مجلس رفتن خدمت حضرت امام، اونجا ایشون گفت که شما خودت رو به ما معرفی کن، تو کی هستی، تو بشر نیستی، تو چی هستی، خیلی با همون ادبیات خاص هنرمندانه خودش فکر میکرد امام هم مثل دیگران خوشش میاد. امام هم فرمودن من از آقای حجازی گله دارم، چرا با این ادبیات با من صحبت میکنی؟ باورم میاد. یه بارم خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای مشکینی رو، آدم بسیار متدینی بود، آدم با انصافی بود، آدم متواضعی بود، آدم بی تکلفی بود، و خب جز ارکان مدرسین حوزه علمیه قم بودند، درس اخلاقیشون جز درس اخلاق های مطرح بود، یعنی تنها درس اخلاق بود دیگه. در مسجد فاطمه یه قوم ایشون وقتی درس اخلاق می گفت، اون خطاب هایی که به حضرت ولی اصغر با اونا فدا می کرد، معمولا مستمعین گریه می کردن، منقلب می کرد. من بسیار منصف دیدم، ایشون به یه کتاب زلالی تقریض زده بود، بعدم توبه کرد. خیلی سخت بود، قائم مقام رهبری این کار رو نکرد، توبه نکرد و با دجاجت و سماجت تا آخر ایستاد، ولی آقای مشکینی توبه کرد و این جز بندگی چیزی نبود براش. خدا رحمت کند. در موارد دیگه هم با این که جز مفسرین حوزه‌ام به حساب می اومد، در یه آیه یه عقیده ایشون داشت، بعد جایی نقل شده بود، یه آقای رفته بود پیش ایشون گفته بود که از قول شما اینجور نقل کردن، سماجت هم میکردن، در حالی که اینجوره. ایشون یه تأمل کرده بودن، گفته بودن حق با شماست. بعد در جلسات بعدی تفسیری همین نظر جدید رو، این خیلی خودشکنی قهرمان میخواد، آدم باید اینجور باشه. مرموی مشکینی علی الله مقامه الشریف، حشره الله مع النبیین و مع الائمه المعصومین، ایشون هم به مناسبت اینکه رئیس خبرگان بودند، به محضر امام همراه خبرگان که رفتند، ایشون هم یه تعبیراتی داشت و امام آخرش گله کردن، امام گله کرد. اجمالا تعریف هم باید واقعی باشه و هم باید بجا باشه و سازنده باشه. یه وقت آدم رهبر رو داره تعریف میکنه، یه مرجعی رو میخواد تو ذهن مردم جا بندازه، اشکال نداره، قربته نه لادم قصد قربتش میاد، ولی یه وقت همین جوری خدای نخواسته میخواد خودشیرینی بکنه، خودشیرینی خیلی بده. نباید آدم منفعل باشه، ضعیف باشه. این ضعف نفس است که آدم بخواد با تعریف های بیجا خودشو پیش کسی عزیز بکنه. اصلا محبتم خودشو نشون میده، لزومی نداره آدم هیچ چربش کنه. آدم از چشم محبت رو میخونه بین خود و خدا، اینجوری کسی رو دوست داری براش دعا کن، کار میتونی براش انجام بده، اشکالاتشو برطرف کن. احب و اخوانی الیه من اهدا الیه و یوم، این قشنگ منطقه با رعایت ادب نزاکت، با در نظر گرفتن روحیه. بعضی طاقت ندارند شما بدون هیچ مقدمه عیبشون رو بگید اونجا، نه نگید، خرابترش میکنید، بی خود یه مؤمنی رو میرنجونید، چرا ایزا میکنید؟ ایزا مؤمن خودش هم حرامه. ولی یه جوری باش رفیق بشید که او تلقی نصف از شما داشته باشه، بدون از روی دلسوزی شما باعث شدید که این اشکالش رو برطرف کرد. من خودم بعض اشکالاتم رو مأمومین من به من گفتند و من یه عمری برشون دعا میکنم، خدا رحمت کند پدر بزرگ آقای فتحی رو. ایشون یه تذکری به من داد، خیلی آدم محترمی بود، خیلی به ما عقیده داشت، یه تذکری به من داد، من دیدم یه عمری در اشتباه بودم و قبول کردم. تا به امروزم الحمدلله مدیون ایشون است. عیبی نداره یا آدم کلاهی یا آدم حتی درس نخونده با آدم یه مطلبی بگه، آدم باید آماده شنیدن عیوب خودش باشه، ولی همه آمادگی رو ندارن. اونا که آمادگی ندارن شوکشون نکنید، ایذائشون نکنید. وامر بالعرف، عرف همینه دیگه، یعنی متعارف باشه، یک، دوم معروف یعنی شناخته شده برای او باشه، برای او منکر نباشه، یه چیزی برای او قابل پذیرش نیست، برای او معروف نیست دیگه. بنابراین امر شما در جایی که زمینه ایجاد نکردی، ضایع کردن حرف خودتونه به علاوه گاهی ضایع کردن اونه. اگه این رو به یک کس دیگه واگذار کرده بودید یا با یه تاکتیک و روش خاصی میگفتید برطرف میشد، ولی تو دنده لجه انداختید تا آخر اینجور میمونه، وقت شما هم در ادامه این راه غلط چه بسا مقصر باشید یا خدای نخواسته سهیم باشید. یه صلوات ختم فرمایید. در مورد کربلا هیچ کسی حرفی نداره. بله قدیمیه، شما جدیدش رو بیارید. اینا رو گفتگو کردیم؟
نه، هر روز سوال رو می‌نویسن، اول زحمت می‌کشه شماره می‌زنه.
خیلی خوب. من تکراری ندیدم. اون سوال کربلا من کلی گفتم. ایشون نوشته اگر در مامگذاری کربلا کسی بره کشته بشه شهید نحسن میشه. قطعی اینجوریه دیگه. و من یک روز من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط بقع اجره حلال. وقت در مورد کسی که در مسیر امام حسین جان خودش را از دست میده، ملائکه‌ای که همراه او بودن بدرقه چیز تشییع جنازش میکنن، غسلش میدن. خیلی تشریفات داره کسی که در مسیر زیارت امام حسین جان به جان. خدای همچی مرگی نصیب ما بکن. خیلی خدا خیلی تحمیل میگیره. خلاصه در میان صفوفی از ملائکه میره، چی قشنگ میره. اگر خدا توبه رو از کسی قبول کرده باشد که قبول میکند، عیبی نداره. اجمالاً هور با همه سوابقی که داشت، زهیر با همه سوابقی که داشت، حسینی شد اجازه مبلغی ندین تا دامنی قیامت اینا هست. بله آدم ضعیف و نفسی هم مثل من ممکنه در سابقهش تو پرمندش چیزایی هم نوشته شده باشه، ولی وقتی اومدیم مال امام زمان شده دیگه باید تمام میشه دیگه. مثل زهیر، مثل هور، مثل خیلی های دیگه، مثل خیلی های دیگه. باید آدم تصمیم بگیره اینجا خوب باش. و این راه رو خدا برای ما باز کرده. صحبت از گذشته هامون نکنه، تمام شد دیگه، یه تولد جدیدیه. شما از این بعد یه بچه های امام زمانید، تو دامن از زهرایید، بچه های فاطمه اید، فرزندان روحانی از زهرایید. تولد دیگری دارید و اونا رو دیگه شستید و تمام شد. بله نوشتن که من به آینده و آینده و عاقبت خود نگرانم. همه ما باید نگران باشیم، باید در دل شب پاشیم و عشق بریزم، دامن خدا رو بگیریم و بگیم خدای رهامون نکن. و دعا برای عاقبت و خیر جز بهترین دعا هست. لازمه ایمان همینه که آدم نسبت به عاقبت خودش همیشه مراقبت داره. توفیق از جانب خداست، رابطهش با اختیار. این هیچ یعنی سوال خیلی مرتبطی نیست. توفیق تسبیب اسبابه، اختیار یه واقعیتی است که در درون انسان آدم خودش احساس میکنه. اینکه گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار آمد سنم. این واقعیت ملموس وجدانی است که آدم کار بدی کرده، وقتی میشینه میبینه میتونست کار بد نکنه، لذا خودش رو ملامت میکنه، پشیمون میشه در کاری که آدم خودش رو دخیل نمیدونه، که اونجا پشیمانی نیست. آدم دل درد میگیره، برای دل دردش که پشیمانی نداره، که در اختیار ما نیست. آدم ضعف بنیه پیدا میکنه اونجا که نمیاد بگه ای کاش این کار رو نمیکردم، من نکردم. بدن آدم، مجاری آدم، عروق آدم، اینا که در خارج از سیتی اختیار آدمه، اختلالاتی که پیدا میکنه آدم حالت پشیمانی نداره. ولی کسی رو رنجوند، یه لحظه بعدش میگه عجب کار بدی کردم، ای کاش اینجور نشد، میره عذرخواهی میکنه. یا حالتی هر کسی انکار بکنه، انکار واقعیت وجودی خودش رو میکنه. تا توفیق امر مرموزی است، خداوند متعال هر رو در اون جمع آورد پیش امام حسین، مقدماتی فراهم شد که هر تکون خورد. دیگران امام حسین رو دیدن، معجزاتش هم امام عاشورا هم دیدن، مباهله‌ای که بعضی از یاران امام حسین کردن اثرش رو گذاشت، نفرینی که در مورد بعضی های امام حسین کرد بلا فاصله گرفت، اینا رو دیدن. ولی خب توفیق نداشتن، ان اختیارن امام حسین رو کشتن. توفیق امریست، اختیار امر دیگریست. خب یه مقدارم متن بخونیم، چقدر وقت داریم؟ یه رو بیازده است. صلوات خط بفرمایید. ما از این سوالات شما بیشتر استفاده میکنیم تا حرفای خودمونا، چون اینا واقعیات، هر کسی یه چیزی رو لمس میکنه، میابه، احساس نیاز میکنه، اجرایی تره این گفتگوهای اینجوری با هم صحبت میکنیم، برای خود من که مفیده. خدا خیرتون بده، خدا همه تون رو از خواص امام عصر قرار بده، خدا ما رو در بهشت هم از شما جدا نکنه انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحقق الطوسي قدس سره، قاضی نصیر طوسی جزء برجسته ترین برجستگان عالم دین و عالم تشیع، جز ارکان و سرآمد در میان فقها و حکما و عرفها و دانشمندان در رشته های مختلف. لیس علی الله بعزیز ان یجمع العالم فی عالم و الدهر فی یوم. خواجه نصیر خدا عالمی رو در او جمع کرده، چی بوده جز معجزات اسلام خواجه نصیر؟ خیلی عظمت داره، کسی عظمت خواجه رو نمیتونه درک بکنه. ایشون کتاب‌های اخلاقی، دو تا کتاب اخلاقی از ایشون هست، یکی اخلاق ناصریه، یکم اوصاف الاشراف. اخلاق ناصری رو برای شاه وقت نوشته، با درخواست خودش هم نوشته، چیزایی هم نوشته که بعد با رموزی اعلان کرده که اینا عقیده من نیست، به خاطر حفظ تقیه این کار رو کرده. بنابراین اخلاق ناصری رو هر که میخونه باید با توجه بخونه، یعنی بدونه که برای شاه نوشته شده و چاره ای هم جز اون مطالب اولش نبود. ولی اوصاف الاشراف رو برای اهل دل نوشته، خیلی کتاب با ارزشیه و میارزه که تدریس بشه. قال المحقق الطوسی قدس سره، الشکر اشرف الاعمال و افضلها. خیلی ها خواجه نصیر طوسی سلام الله علیه میگن شکر افضل اعماله و اشرف اعماله. خوشا به حال کسی که خدا به شکر داده. شکر یعنی با محبت زندگی کردن، دلداده خدا که او رو میشناسه، خودش رو سر سفره او میبینه، همیشه متنعمه، شارژه. حالا توضیح میدن، شکر کسیست که هم منعم رو میشناسه، هم نعمتش رو، و هم نحوه وابستگی خودش رو به این سفره و اون منعم. لذا کسی که احساس میکنه دست خدا پشت او هست و سفره خدا پیش روی او هست، هیچ وقت هیچ وقت احساس منفی نداره، احساس سلبی نداره. از این جهت اشرف اعمال و افضل اعمال. و علم ان شکر مقابلت النعمت بالقول والفعل والنیه، شکر مقابله با نعمت، یعنی عکس العمل در برابر نعمت هست، هم به قول و هم فعل و هم نیت. یعنی سه مرحله داره، مرحله زبانی داره، مرحله عملی داره، و عمقش هم مرحله قلبیشه که نیت هست. آدم از کسی احسانی دید، محبتی دید، جمالی دید، جلالی دید، گوشه چشمی دید، این باید پاسخ اون رو بده. پاسخ قولی، پاسخ عملی و عکس العمل قلبی. و لهو ارکان ثلاثه، سه رکن داره. الاول معرفت المنعم، کسی خدا رو نشناخته، غرق در نعمت هاست ولی اهل شکر نیست، با محبت زندگی نمی کنه، لذا این نعمت ها براش نقمت و باله، یه اصلا نمی فهمه کی داده، از کجا اومده، حالش نیست، لذا همینا بارشه. آدم های پولدار، آدم های صاحب مقام، برای نگهداری پول و مقامشون نمیدونه چه زجرها دارن و چه دست و پایی میزنن، متوسل به هر سبب غیر شرعی میشن. معرفت المنعم و صفات لائقه او، منعم را با صفات جمالش، چون نعمت بیشتر به صفات جلال جمال ارتباط داره تا صفت جلال. منعم رو انسان معرفت بهش پیدا بکنه، هم ذاتش رو و هم صفات جمالش رو که متناسب با این نعمت هست. این قدم اول. قدم دوم معرفت و نعمه، هم منعم رو با صفات جمال و با جلوه های رحمت و محبت میابد، میشناسد، عرفان داره دیگه، شهود میکنه، و هم این که نعمت او رو شناخته. آدم نعمت هایی که داره نه اندازش رو میدونه، نه نقشش رو حساب کرده، نه قیمت و ارزشش رو، هیچ کدومشون نه. من میدونیم چشم چقدر ارزش داره، نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. همین زبانه که با هم حرف میزنیم، اگه خدا لالمون بکنه چه میکنه. دیروز بود مشهد در دانشگاه فردوسی، این عزیزی که ما رو دعوت میکنه، مسئول حوزه دانشجوی طلبگیه، تارهای صوتش گیر داره، دکتر بهش گفته بود باید حرف نزنی، لذا مثل در گوشی حرف زدن با ما حرف میزن. خب آدم قدر این رو میدونه که صداش میتونه به طرف برسه، همین یه دونه رو. ما یه هیچی از خدا نداشتیم جز این که میتونیم محبت خودمون رو به شما ها برسونیم. شما میتونید یه یا صاحب زمان بگید. آخه خود این صدا باز میگرده به قلب آدم، یا صاحب زمان، یا زهرا، یا حسین. آدم لال باشه وقتی نمیگه، دلش هم امواجی نیست که او رو تکون بده. تک این نعمت هایی که ما اصلا به حساب نمیاریم، آدم بدونه چی داره و چقدر داره و چه سرمایه هایی داره، خودش رو خیلی غنی میبینه، خودش رو خیلی غنی میبینه. و معرفت و نعمه، و اذکرو آلا الله، بعضت موسی فرمود که ببینی الى خلقی، واسطه شوی بندگان من با من رابطه محبت برقرار. برقرار بکنم، منو دوست بدارن. خدا هیچ احتیاجی به محبت ما نداره، عاشق ماست، دوست داره که ما دوستش بداریم. چون محبت طرفینیه، ما خدا رو دوست نداریم خدا ما رو طرد میکنه، مطرود خطاب میشیم. آدم یا محبوبه یا مبغوضه دیگه، همیشه محبت طرفینیه. خدا به موسی فرمود تو دلال محبت من و بندگانم باش، اینا رو تو بازار محبت بیار، یه کاری بکن که اینا خریدار ما باشند، خدا رو بخوان، ما مشتری اونا باشیم، هم دیگر رو دوست بداریم. هست که از بارالا پروردگارم چجوری میتونم دل اینا رو به شما ارتباط بدم که تو رو دوست داشته باشن؟ فرمود که ذکر هم به آلائی، بهشون بگو من چقدر به اینا نعمت دادم، چی جور غرق در محبت من هستن، چی بهشون ندادم، کجا برشون کم گذاشتم. این نعمت ها رو بهشون بازگو کن، آدم بدون خدا چی بهش داده خدا رو بیشتر دوست میداره. و معرفتون نعمه من حیث و انها نعمه، آدم نعمت رو گاهی حیثش رو فراموش میکنه، چشم میبینه ولی چه ملایمتی با نفس متکامل من داره که اون حیث نعمت بودنشه. با چشمم ذریح شش گوشه دیدم، با چشمم قبه امام حسین دیدم، با چشمم جمال اولیاء الهی رو دیدم، با چشمم قرآن میخونم، آیات الهی میخونم، با چشمم مطالعه میکنم، بر معارف دینیم افسوده میشه، با چشمم دوستانم رو میبینم، سیمای مؤمن رو دیدن عبادت، با چشمم کعبه رو میبینم، با چشمم علما رو نگاه میکنم، سادات رو نگاه میکنم، زراری پیغمبر رو ممن عبادت، با چشمم نگاه به بابام میکنم. خدای متعال با هر نگاهی که به پدرتون میکنید ثواب یک حج براتون مینویسه. اگه چشم نداشتید محروم بودید از این افادت. این حیث نعمت بودن هر نعمت، غیر از اینه که حالا اسبابی داریم زندگی میکنیم، و حیث نعمت بودن رو توجه بکنیم، این لازمه شکر است. معرفتون نعمه من حیث و انها نعمه، ولا تتم تلک المعرفه الا بان یعرف ان النعم كلها جلیها و خفیها من الله سبحانه و انه المنعم الحقیقی و ان الاوصات كلها منقادون لحکمه مسخرون لامره. خواجه میخواد این عبارات قشنگی رو چه توحیدی بیان میکنه. میفرماید که این تام نمیشه، این معرفت به تمامیتش نمیرسه مگر اینکه بدانیم، بشناسیم، معرفت پیدا کنیم که همه نعمتها ظاهر و پنهانش از جانب پروردگار متعال است و اون منعم حقیقی است و اوصات از پدر گرفته و استاد و معلم گرفته، اسباب ظاهریه ای که است، همه اینها اوصات کلها منقادونه به حکمته. خدا اینا رو برای ما چیده، من کجا و این مدرسه کجا، من کجا و این جوانهای پاکیزه کجا، من کجا و این اساتید خوب کجا، کی ما رو دور هم جمع کرد، از کجا اومدید، خوابش رو میدیدید، فکر میکردید ما یه روزی دور هم جمع بشیم از این حرفا بزنیم؟ به خدا خوابش هم نمیدید. ما که برنامه ریزی نکرده بودیم برای این روزامون، اون نوشته بود ما رو آورده اینجا، از خودش بدونید. همه ماها منقاد حکمت او هستیم، اگه نمیخواستیم هم او چو خواسته آورده ما را، کاری نبودیم که. همه این اوصات منقاد حکمت پروردگار متعال یا حکم پروردگار متعال هستن، مسخرون لامره، اذا اراد الله شیئا حی اسبابه، خدا هرچی رو اراده کنه مقدماتش رو خودش فراهم میکنه و همه چی دست خودشه. او خشن سیما رو به هم وصل میکنه، دلها رو به هم وصل میکنه، شر و غر رو به هم میدوزه، ظاهر و باطن رو با هم مربوط میکنه، همه چی مال خودش. اصانی الحال التي هي ثمره تلك المعرفه. بنابراین نکته اول معرفت منعم با صفات جمالش است و شناخت نعمت از اون حیث که نعمت هست، به این که آدم باورش بیاد که سر رشته ها به دست خودشه. بیدهی نواصل عباد یا من بیدهی ناصیتی، پیشونی ها رو او گرفته، جامونه گرفته داره میبره. آدم از جلو سرش بگیرن عاجزه، هر جا میکشن میبره. خدای متعال ناصیه ها دست خودش، سرنوشت ها دست خودش. اون چه در سر میگذرد، هر کسی در سر خودش یک سودایی دارد، همه این سوداها از خودش. هر کسی رو بهر کاری ساختن، اما عشق این رو در دلش انداختن، او داره این کار رو میکنه. تو دل هر کسی یه چیزی میاد، اسیر اون نمیشه که تو دلش هست، همش مال خودش. دوم حالی است که ثمره این معرفت، محبت همیشه زائده معرفت. آدم وقتی جمال طرف رو نمیشناسه که دل بهش نمیده، اما وقتی وجاهت و جمال رو یافت بیتاب میشه دیگه. این حال از ثمرات میوه های معرفت هستش. خب حالا این حال چی هست؟ وحیل خضوع، آدم اسیر محبت دیگه. وقتی محبت منعم را محدود نمیبینه، میبینه هر چی داره نعمت اوست، خودش هیچی نداره، بی نهایت گل به زندگیش ریخته، جز این که زانو بزنه اشک شوق بریزه از بدهکاری و خجالتی اظهار عجز بکنه، راه دیگه داره؟ و هی الخضوع و تواضع، اولین حالتی که برای انسان در برابر محبت‌های بزرگ پیش میاد، هم دل آدم نرم میشه و هم آدم در برابر کسی که بهش محبت زیاد کرده احساس کوچکی میکنه، آدم به زانو در میاد، محبت آدم رو به زانو در میاره. و نکته سوم و سرور به نعم، هم خضوع هم تواضع هم شارژ بودن، همیشه آدم احساس میکنه که به از سید شهدا صورتش رو به صورت غلامش گذاشت. غلام در خون خودش غلطیده بود، اما میدونه چی گفت؟ تو چشمشو باز کرد، دید صورت امامش به صورتش، بگم من مثلی چی مثل من؟ اونقدر احساس عرشی بدن کرد، ای منم که در عرش الهی سیمای خدا صورت به صورت من گذاشته، این وجه الله، من مثلی که مثل منه. این حالت با آدم دست میده، آدم فکر میکنه دردانه خداست، هیچ که مثل من این حالت رو نداره، خدا این امتیاز رو به من داده، خدا این اختصاص رو به من داده، خدا منو مختص به این نعمت کرد، من مثلی. گاهی باورتون میادم آمزمان دعوتتون کرده، توی همه جمعه ها شما رو پسندیده و برده اینجا، شما مثل قلام سیاه ما مسته میکید من مثلی. آه ممنونتم. خودم لایق نمیدونستم. من کجا و نوکری شما کجا، من کجا و طلبگی کجا، من مثلی که مثل من هست. امروز دیگه هم حضرت آقای مزیمون ما رو نگران کرده، بعدم برای دیگران هم سرایت میکنه. دیگه ما بنا نداریم روزه های اونجوری بخونیم. فقط یک جمله عرض میکنم که از سید شهدا یه بار صورت به صورت غلامش گذاشت. یه بارم صورت به صورت علی اکبرش لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. البته که توصیه ما به عزیزان خودمون اینه که ظرفیت هاشون رو بالا ببرن و از تقویت اعصاب، آرامش عنوان یک فریضه. بدن ما براق ماست، ما با این بدن عروج میکنیم، درس میخونیم، عبادت میکنیم، جهاد میکنیم، انشاءالله تعالی به پیشواز امام زمانمون میریم. اگر خدای نخواسته طاقتمون کم بشه نمیتونیم کارهایی داشته باشیم. طلبه باید قهرمان باشه، طلبه باید اونچنان روحیش قوی باشه که با دیدن رقت بارترین منظره ها از خود بی خود نشود. خدا بزرگان مثل آقای بهجت ما داشتیم، اونا عشقشون به امام حسین با ماها خیلی تفاوت داشت. گریم میکردن ولی از خود بی خود نمیشدن، با اینکه اونا چون معرفتشون بالا بود محبتشون بالاتر از ما بود. بنابراین من به دوستان عزیزم که این حالت ها رو دارن توصیه میکنم که خودشون رو تقویت بکنن، با ما مشورت بکنن. اگه چیزی به ذهنمون بود در خدمتشون خواهیم بود. اون حالت ها من نان در خیر میشه. آدم گاهی میخواد صفا کنه با امام حسین و دیگه نمیتونیم، دیگه جرأتشو نداریم. و انشاءالله تعالی دوستانشون هم بهشون کمک بکنن. امیدوارم خداوند به هممون اونجه که اون راضی میکنه، اونجه که به ما قوت میده که امام زمانمون رو تنها نذاریم و در این فتنه هایی که دشمن تدارک دیده با این وضعیت اخیری که دارید ملاحظه میکنید، دلدادگان به غرب رسماً در مقابل ولایت موضع‌گیری های جسورانه تر گاهی دارن، حرفا می زنن، فتنه‌گرها سمت می گیرن، بعدم به خودشون افتخار می کنن و سپاهی ها رو مطلقا دیگه توی سمت ها راه نمی دن. این خط رو دارن، یعنی قشنگ دارن با جبهه و جبهه‌ای و رزم و ولایت مقابله می کنن. حالا اگر به مجموعهشون بدبین نباشیم ولی یک رگه توشون این خباثت رو دارن. بنابراین باید قوی باشید، خودتون رو آماده بکنید، بصیرت لازم رو داشته باشید، در بالا بردن بصیرت جوانها نقش داشته باشید. این جو کاذب رو شماها باید بشکنید با جاذبه های اخلاقی، با اون تحمل زیادی که دارید. اگه پرخاشگر باشید، اگه زود منفعل بشید، اگه زود رنگتون بپره کم میارید، نمیتونید مقاومت بکنید. باید قوی باشید، گریهتون هم ارادی باشه. گریه به اختیار که عبادت نیست که، اعمال ارادی ما تو نامه عمل ما نوشته میشه. بنابراین باید بر خودمون مسلط باشیم، بر گریمون، بر خندمون به اذن الله مسلط باشیم و توان لازم رو کسب بکنیم. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، تا کجا ترهمون بهی عدو الله و عدوکم. شما دشمن دارید، باید این قدرت رو داشته باشید که سر بریده امامتون رو ببینید و و با دست بسته به دشمن بگید نور این الله جمیل. اونجا جای گریه نیست، اونجا جای قدرت نشون دادن. به این توان نشانه اینه که اراده حضرت زینب ارادت الله، مشیت الله، مظهر خداست، داره خدایی میکنه به اذن الهی. صفات جلال و جمال خدا در وجود حضرت زینب انعکاس داره. طلبه باید شجاع باشه، طلبه باید قوت روح داشته باشه، طلبه باید ظرفیتش خیلی بالا باشه، شرح صدرش خیلی بالا باشه و خودش رو در شرایط مختلف با تکلیف الهی بتونه تطبیق بده و از هر بحرانی، از هر طوفانی با شجاعت و با دوراندیشی بتونه سالم بیرون بیاد. خدا به حق پیغمبر و آل به عصمت فاطمه طاهره قسمت میدیم، جمع حاضر رو جز یاران کارآمد و لایق و شایسته امام زمان قرار بده. الهی پروردگارا به مقام حضرت زهرا سلام الله علیها، اشک بر امام حسین، اشک از خوف خودت، اشک سحر، اشک توبه، توأم با قدرت روحی به ما مرحمت بفرما. الهی پروردگارا ما را الگو و پیشتاز و پیشگام خوبان جامعه قرار بده. نسل جوان ما را به ساحل نجات برسان. خدا به حق حضرت زهرا قلب امام زمانمون رو و اولیایت رو از ما خوشنود بگرد، عاقبت به خیری برای ما مقدر بفرما. جمع حاضر رو علمای ربانی، هادیان، مزکیان، مربیان مرزی امام زمان قرار بده. به همه ما آرامش، متانت لازم در همه سنگرها مرحمت بفرما. خدایا عشق به تحصیل علم، عشق به بندگی، عشق به خدمت، عشق به هدایت در قلبهای ما سرشار قرار بده. قلب ما را مالا مال محبت خودت بکن، خود به خودت و خود به هر کاری که محبوب خودت از تو دل ما مستقل بفرما. خدایا این سید شجاع خود ساخته نورانی یعنی رهبر بزرگوارمون رو در مقابله با طوفان‌های حادث و قدیم به پیروزی قطعی نائل بگردان. خدا این بت‌هایی که هممون میدونیم حب جاه دارند و به همین خاطر از خط امام جدا شدن، اگر قابل هدایتن هدایتشون بفرما، اگر قابل هدایت نیستن دستشون رو از سرنوشت انقلاب به این ملت کوتاه بگردان. خدای دولت رو از انحرافات دور کن، انحرافات موجود رو از اونها خدای نجاتشون بده. به حق پیغمبر و آل پیغمبر ما رو دشمن شاد نکن. فتنه های داخلی، اختلافات داخلی، شکاف های داخلی رو بر ما نپسند. الها فرج امام زمان رو در زمان ما قرار بده، مقدمات ظهور رو بر وجود نازنینشون و بر رعیتشون تسهیل بفرما. الها اون چی خواستیم و نخواستیم، خیر دین و دنیای مادرانه است، به اسمت حضرت زهرا به ما مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله. من یک روبه دیگر هم باز در خدمت شما هستم، نماز را انشاءالله در خدمت شما هستم. اون یه روبه هم استثناء کردیم برای مقدمات نماز. لذا اگر کسی مطلبی داره، نقدی داره، نصیب